سلام، 11 پیش از ظهر با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. مقام ها می گویند قرار است شمار بیشتر نیروهای آمریکایی تا سال 2016 در افغانستان باقی بمانند. در مورد بازی امروز تیم‌های کرکت پاکستان و آیرلند هم برایتان خواهیم گفت. همچنان برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
سرخط مهمترین ها. یک مقام ارشد وزارت خارجه افغانستان گفته که قطر، امارات متحده عربی، چین و عربستان سعودی می توانند افغانستان را در پروسه صلح همکاری کنند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که میان جنبش طالبان و گروه دولت اسلامی ارتباط سازمانی موجود نیست. و وزیر خارجه آمریکا می گوید اگر تهران این را به اثبات برساند که برنامه اتمیش فقط برای اهداف صلح‌آمیز است، دستیابی به چارچوب یک توافق سیاسی با این کشور در روزهای آینده ممکن است. یک مقام ارشد وزارت خارجه افغانستان در دیدارش با یک مقام اروپایی گفته که قطر، امارات متحده عربی، چین و عربستان سعودی می توانند افغانستان را در پروسه صلح همکاری کنند. بر اساس یک اعلامیه، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، با هلیگا شمید، معاون سرمنشی اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کابل دیدار کرده است. خانم شمید ابراز امیدواری کرده که افغانستان بتواند با تلاش‌های مشترک با کشورهای منطقه بر مشکلات موجود پایان بخشد. از سوی دیگر، رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در یک سفر دو روزه رهسپار عربستان سعودی شد. اجمل آبیدی، سخنگوی ریاست جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سفر با دعوت رسمی پادشاه عربستان سعودی انجام شده است. میان جنبش طالبان و گروه دولت اسلامی ارتباط سازمانی موجود نیست. این سخن را عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، در جلسه سوال جواب در دهلی جدید گفته است. اما آقای عبدالله گفته که برخی از قماندانان طالبان با تغییر بیرقشان به داعش پیوسته اند که تهدید بزرگی را به میان آورده نمی تواند. شماری از قماندانان محلی طالبان با داعش بیعت کرده اند. آنان صرفاً بیرقشان را تغییر داده اند و این مسئله نمی تواند آنان را در مقایسه به چیزی که بودند به یک تهدید بزرگ مبدل سازد. ما وضعیت را از نزدیک دنبال می کنیم و نمی گذاریم که رشد کند و گسترش یابد. آقای عبدالله افزود که داعش به یک تهدید جهانی مبدل شده و در افغانستان هم نمی توان آن را نادیده گرفت. رئیس سازمان امنیت جمعی گفته است که اگر درگیری در منطقه سرحدی افغانستان و تاجیکستان آغاز شود، نیروهای نظامی این سازمان می توانند ظرف 3 روز در این منطقه حضور یابند. نیکولای بوردیوژا این سخن را در یک نشست مطبوعاتی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفته است. او افزوده که نیروهای سازمان امنیت جمعی می توانند هر گونه تهدید از جانب افغانستان را دفع کنند. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار آمریکایی 57.80 افغانی، 1 یورو 60.60 افغانی، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی، 1 ریال سعودی 15.35 افغانی، 1,000 تومان ایرانی 17.50 افغانی، و 1,000 کلدار پاکستانی 564 افغانی. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر تهران این را به اثبات رسانده بتواند که برنامه اتمیش فقط برای اهداف صلح‌آمیز است، دستیابی به چارچوب یک توافق سیاسی با این کشور در روزهای آینده ممکن است. جان کری این سخن را در آستانه مذاکراتش با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز کرده است. کری امروز به لوزان سوئیس مسافرت میکند تا با همتای ایرانیش در مورد برنامه اتمی تهران گفتگو کند. این ملاقات جان کری و جواد ظریف به منظور حل اختلافات باقی مانده میان تهران و شش قدرت جهان روی دستیابی به چارچوب یک موافقتنامه سیاسی برای یک معامله اتمی پیش از پایان مارچ صورت میگیرد. جان کری در آستانه گفتگوهای لوزن ارزیابی بسیار محتاطانه از دور آینده گفتگوهای اتمی ارائه کرد و افزود که شکاف‌های مهم وجود دارند. دو هفته برای پایان ضرب الاجل جهت توافق روی چارچوب موافقتنامه باقی مانده است. کری افزود که در ارتباط به توافق روی یک معامله پیشرفت صورت گرفته است. بر اساس این معامله در بدل دریافت اطمینان قابل اثبات از سوی ایران در مورد اینکه به طور پنهانی برای ساختن اسلحه اتمی تلاش نمی‌کند، تحریم‌های اقتصادی بالای این کشور برطرف خواهند شد. مقامات در منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق ادعا می‌کنند که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی در حمله به نیروهای پیشمرگه از گاز کلورین استفاده کردند. شورای امنیت حکومت نیمه مستقل کردستان دیروز با فرستادن بیانیه به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای پیشمرگه بعد از یک حمله انتحاری توسط یک عضو داعش در شمال عراق نمونه‌های خاک و لباس را از محل با خود گرفتند. در این بیانیه آمده است که نمونه‌ها شامل حاوی کلورین بودند. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. و گروهی از دکتران اوکراینی که برای معاینه نادیا ساوچنکو، یک پیلوت اوکراینی زندانی به روسیه رفته بودند، اجازه دیدار با ساوچنکو را دریافت کردند. به اساس گزارش دیدار دیروز 3 ساعت طول کشید. گفته می شود که یک دکتر داخلی بطن، یک متخصص تغذیه و یک معالج اعصاب با نادیا دیدار کردند. این در حالی است که مقامات روس از تلاش قبلی دکتران اوکراینی برای دیدار از پیلوت اوکراینی جلوگیری کرده بودند. ساوچنکو به تازگی به اعتصاب غذایی 3 ماهه پایان داده است. دکتران اوکراینی به او سفارش دادند که بار دیگر اعتصاب غذایی نکند. تشکر زیاد از توجهتان.
یازده و هفت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. مقام ها می گویند قرار است شمار بیشتر نیروهای آمریکایی تا سال 2016 در افغانستان باقی بمانند. حکومت افغانستان می گوید مهاجران افغان در پاکستان دیگر اذیت نخواهند شد.
الحمدلله مشکل مهاجرین راجع سر نشده در پاکستان نتیجه جلسه ای که ما با هم امضا کردیم به صورت اساسی حل شد.
اما مهاجران افغان زیاد نگران وضعیتند.
در مکتب ما را میگن که یعنی امسال داخل سال 2015 ما را از مکتب میکشن و ما نمیفهمیم چطور تحصیلی ما را پیش ببریم و بسیار دنی تشویش هستیم.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. در ادامه بازی های جام جهانی کریکت، تیم های پاکستان و آیرلند همین حالا در میدانند. برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. سلام دوباره، من ژکفر احمدی را بپذیرید. در این برنامه که تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. ایالات متحده آمریکا طرح‌های خود را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر داده است. مقامات میگویند که قرار است شمار بیشتر نیروهای آمریکایی تا سال 2016 در این کشور باقی بمانند. وزیر دفاع آمریکا نیز بحث‌ها در مورد آهسته ساختن کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان را تایید کرده است. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. بیشتر در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
مقامات آمریکایی میگویند که اداره اوباما در حال کنار گذاشتن طرح‌ها به هدف کاهش شمار نیروهای آمریکایی به 5500 سرباز تا پایان سال 2015 میلادی در افغانستان است. به اساس گزارش خبرگزاری سوشیتد پرس، به نظر می آید که حکومت ایالات متحده به اساس درخواست رهبران نظامی این کشور عمل خواهد کرد. مقامات آمریکایی آگاه از موضوع گفتند که قماندانان نظامی خواهان حفظ شمار بیشتر از سربازان آمریکایی در افغانستان هستند. هنوز تصمیم نهایی در این باره که چه تعداد از سربازان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند گرفته نشده است. مقامات گفتند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا احتمالاً هنگام دیدار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان این ماه از واشنگتن تصمیم خود را در مورد جدول زمانی جدید برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. مقامات گفتند که اداره اوباما در نظر دارد تا پلانهای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را آهسته سازد و احتمالاً بسیاری از 9800 سرباز آمریکایی را اجازه دهد که تا سال آینده میلادی در افغانستان حضور داشته باشند. به گزارش از سوشیتد پرس، در هفته‌های اخیر رهبران وزارت دفاع آمریکا به شمول اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور بحث‌ها در مورد آهسته ساختن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تایید کردند. اعضای کانگرس به شمول سناتور جمهوری خواه جان مککین که ریاست کمیته خدمات نظامی سنا را به عهده دارد، در مورد خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان در جریان امسال ابراز نگرانی کردند. بر اساس پلان اصلی که رئیس جمهور اوباما سال گذشته اعلان کرد، شمار نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2015 به 5500 کاهش خواهد یافت و تا پایان سال 2016 تنها در حد نیروی امنیتی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل محدود خواهد گشت. ماموریت‌های امنیتی آمریکا برای سفارتخانه‌های این کشور در نقاط مختلف جهان فرق می‌کند، اما می‌تواند تعداد مجموعی 1000 سرباز را در بر گیرد. بر اساس اعلامیه قصر سفید، رئیس جمهور آمریکا در 24 ماه مارچ میزبان اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله رئیس اجراییه و اعضای کلیدی حکومت وحدت ملی افغانستان خواهد بود. در این اعلامیه آمده است که دو رئیس جمهور در مورد مسائل امنیتی، رشد اقتصادی و حمایت آمریکا از پروسه صلح بر رهبری افغان‌ها صحبت خواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:12 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. همین حالا بازی جالب و دیدنی بین تیم‌های کرکت پاکستان و آیرلند ادامه دارد. این بازی در ادامه جام جهانی کرکت 2015 برگزار شده. آیرلند تا حالا 205 رنز انجام داده و 7 بازیکنش را از دست داده. تا لحظات دیگر در مورد این بازی با جزئیات بیشتر به شما خواهیم گفت. وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان اطمینان می‌دهد که مشکل مهاجران افغان ثبت ناشده در پاکستان به طور اساسی حل شده است. سید حسین عالمی بلخی پس از بازگشت از پاکستان دیروز در کابل گفت که حکومت پاکستان تعهد کرده که برای مهاجران افغان مشکل ایجاد نمی‌کند. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده که پلیس پاکستان مهاجران افغان را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد. همیرا الکوزی گزارش می‌دهد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‌گوید پاکستان تعهد کرده که مهاجرین افغان را اخراج نمی کند. سید حسین عالمی بلخی بعد از سفر پاکستان روز شنبه در نشست خبری در کابل به خبرنگاران گفت پاکستان حدود 1.6 میلیون مهاجره که اسناد قانونی ندارند ثبت و راجستر می کند. آقای بلخی افزود حالا مهاجرین افغان در پاکستان می توانند به رضایت خود به کشورشان برگردند، نه به زور و اجبار.
توافقات سه جانبه‌ای که یونیسیار امور امضا کرده، اینا به صورت اجباری اخراج نمیشن، باید داوطلبانه خودشان به کشور عودت بکنند. الحمدلله مشکل مهاجرین راج سر نشده در پاکستان نتیجه جلسه‌ای که ما با هم امضا کردیم به صورت اساسی حل شد.
آقای بلخی وزیر سرحدات اقوام و قبایل پاکستان را دعوت نموده که به افغانستان سفر کند و بعد از امضای یک تفاهم‌نامه روند ثبت نام مهاجرین افغان که تا حالا اسناد قانونی ندارد آغاز شود. به اساس گفته‌های آقای بلخی در حال حاضر حدود 3.1 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که 1.5 میلیون آن به طور قانونی و مطابق 1.6 میلیون دیگرشان اسناد قانونی ندارند. زندگی مهاجرین افغان پس از آن در منطقه خیبر پشتونخوا با مشکلات همراه شد که مخالفان مسلح در 16 دسامبر میلادی بالای یک مکتب در پشاور پاکستان حمله کردند و در آن حدود 140 شاگرد کشته شد. پس از آن ویدیوها در رابطه با آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان به نشر رسید. در این حال شماره از کارشناسان افغان تعهد مقامات پاکستانی را در خصوص عدم آزار و اذیت مهاجرین افغان به دیده شک می نگرند. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی امروز بر رادیو آزادی گفت:
این وعده را به آقای بلخی آقای عبدالقادر بلوچ داده که وزیر حکومت مرکزی است. من باور ندارم که حکومت است و به سرحد یا حکومت پشاور که به دست عمران خان با این تعهد وفاداری کنه و مهاجرین آزار نده. من باور ندارم مدتی محدود خواهد بود. ولی باز در دراز مدت کوچکترین حادثه ای که در پاکستان صورت بگیره مهاجرین ما قربانی جور و ستم میشن.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که قرار است با مقامات ایران در مورد حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم آن کشور صحبت‌های انجام شود. وزیر مهاجرین افزود که در گفتگو با مقامات ایرانی به طور مشخص در مورد زندانیان افغان در ایران گفتگو خواهند کرد. کارشناسان افغان میگویند تا زمانی که زمینه کار برای مردم مساعد نگردد، مهاجرین افغان در تمامی کشورها به خصوص ایران و پاکستان با مشکلات روبرو خواهند بود. به گفته آنان حکومت باید برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از کشورهای جهان به خصوص پاکستان و ایران یک استراتژی جامع و عملی را روی دست گیرد.
از پیام‌های شما
اسمم زین العابدین است. من مدت 20 سال میشه دمی شهر پشاور پاکستان زندگی میکنم و تقریبا 10 سال میشه که من دمی بورد دکاندار هستم. دیگه از وقتی که نمی مسئله انفجار در این مکتب شده بسیار واسه مهاجرین خراب کردن، به اندازه تقریبا توهین میکنن، به اندازه که حالا این سیم کارتی که پیش ما بود هیچ کدامش کار نمیکنه. میگه که شما سیم کارتای شما قانونی نیست، با موجودیت از این کارتای که ثبت شده متعدد هم که شما داری بعضی هاشون هم کارتا رو در ریبا میزنن.
من امام مولی محمد گل در کمپ مهاجرین است، کمپ خاکی نام داره. وضعیت افغان ها خوب نیست، از این وجه خوب نیست که اینجا آلی ارجا پولیس رو استفاده میکنه و رو مثلا بدی میکنه. آلی مثلا یک مدرسه باشه با مدرسه چاپن میزنه، همینطور مثلا که جا میری بسیار تکلیف است در رفتن و آمدن. آنها بسیار اذیت شده، بسیار آنی خود ما کدام مثال برد بکن. آنی دینی ما مامی است، بریم وطن خود بخیر بریم، دینی ما مامی تو راست، دینی دیگه آشنایی ما مامی تو راست که بخیر وطن خود واپس بریم، آنی با ما خوب است.
نام من زوره است، ما یک تقریبا 19 سال میشه در پاکستان هستیم، ما در پشاور زندگی میکنیم. در مکتب ما را میگن که یعنی امسال داخل سال 2015 ما را از مکتب میکشن و در افغانستان خود ما مقدر اوجا قصه حولیات یا و اقا که در اینجا محیط و ما نیست و ما نایی فهمی چخصون تحصیل یا ما را پیش ببریم و بسیار دمی تشویش هستیم.
در برحمی هستم، خیلی فامیل ما در پشاور است. من در کنسولگری پشاور رفتم که در اونجا 60 نفر از مستفیدان ولایت مختلف افغانستان پاسپورت های قانونی به دست داشتن، مریض هم همراهشان بود و از اونجا آمدن شکایت کردن که ما پاسپورت داریم، ویزا داده پاکستان خواه، اما سپیشل برانج پاکستان پشاور که یک بخش اخباراتی آن است و به اونا فرما ندادم. اما مردم باران انتظار بودن، بیرون که برآمدن از اونجا یک عده پلیس گرفت و ازشان 500,000 کلدار هم خلاص نشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا می رویم به کابل و از نسیم شفق می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
سفر رئیس جمهور غنی به عربستان سعودی و موضوع معرفی اعضای باقی مانده کابینه مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت سر مقاله خود را با این پرسش آغاز کرده که سفر رئیس جمهور غنی به عربستان سعودی چی خصوصیات دارد. در ادامه سرمقاله آمده است که سفر دوم رئیس جمهور افغانستان به ریاض با سفر نخست وی تفاوت داشته و آن این که این سفر به دعوت ملک سلمان پادشاه آن کشور صورت می گیرد. نویسنده سرمقاله گفته است که دعوت از رئیس جمهور غنی به عربستان سعودی به این معنا می باشد که در رابطه با صلح مسائل وجود دارد. در سرمقاله سرنوشت همچنان آمده است که حکومت باید انکشافات در مورد گفتگوهای صلح را با مردم در میان بگذارد تا نگرانی های آنان رفع شده و از این پروسه حمایت کنند. روزنامه غیر دولتی ویسا نیز سرمقاله خود را به اهمیت سفر رئیس جمهور غنی به عربستان سعودی اختصاص داده و نوشته که این سفر تنها به هدف گفتگوهای صلح صورت نگرفته است. نویسنده سرمقاله گفته است که عربستان سعودی قبل از این برخی از مقامات پاکستان و ترکیه را نیز دعوت کرده بود و این نشاندهنده آن است که در این سفر در رابطه با برخی مشکلات دیگر منطقه نیز گفتگو خواهد شد که سبب نگرانی کشورهای اسلامی شده است. در سرمقاله ویسا آمده است که گروه دولت اسلامی شبکه القاعده و بوکو حرام در برخی مناطق زندگی برای مردم را دشوار ساخته و کشورهای اسلامی باید برای جلوگیری آن اقدامات جدی را انجام دهند. روزنامه غیر دولتی چراغ مطلبی را در مورد خواست ولسی جرگه به نشر رسانده که گفته است رئیس جمهور و رئیس اجرایی قبل سفر به آمریکا باید اعضای باقی مانده کابینه را به این جرگه معرفی کنند. روزنامه به نقل از عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نوشته که تأخیر در معرفی اعضای باقی مانده کابینه یک عمل غیر منصفانه و نگران کننده می باشد. در مطلب گفته شده که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی حکومت باید در موضوع معرفی نامزد وزرا به ولسی جرگه وقت را ضایع نسازند. و روزنامه اطلاعات روز در مطلب در این مورد به نقل از اعضای ولسی جرگه نوشته که اگر رئیس جمهور غنی قبل سفر به آمریکا نامزد وزرای باقی مانده را به این جرگه معرفی نکند سبب کاهش اعتبار مردم نسبت به حکومت خواهد شد. در این مطلب آمده که وزرای سرپرست می توانند دو ماه کار کنند، اما حالا که حدود 6 ماه از حکومت می گذرد هنوز نیز اعضای کابینه تکمیل نشده اند.
نسیم شفق بود با مرور بر مطالب چاپ شده در روزنامه های چاپ امروز کابل. از امید مرزبان میشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
مراسمی که در کابل و لندن برگزار شده بود و در آن از خدمات سربازان بریتانیایی در افغانستان تقدیر شد، توجه روزنامه گاردین را به خود جلب کرده است. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته است تلفات سربازان بریتانیایی در افغانستان در نیم قرن اخیر بی سابقه است. در بیش از 13 سال گذشته 453 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. به نوشته گاردین، با آنکه جنگ افغانستان پستی‌ها و بلندی‌های زیاد داشت، پول گزاف در آن مصرف شد، شمار زیادی از انسان‌ها در آن کشته شدند و اشتباه‌های سیاسی و نظامی متعدد را به همراه داشت، سرانجام به خواست غربی‌ها به پایان رسید. به نوشته گاردین، جنگ در افغانستان ختم شد اما وضعیت این کشور تقریباً مانند زمان طالبان حساس و شکننده باقی ماند. در بخش‌های پایانی این مقاله گاردین آمده است درسی که از جنگ افغانستان آموخته شد و زخم‌هایی که از این جنگ به جا گذاشت باید فراموش نشوند. گاردین یک گزارش دیگر هم نوشته که رابطه چندان با جنگ ندارد، هرچند در جریان جنگ افغانستان اتفاق افتاده. این گزارش درباره لومپی و ایدی دو سگ نوشته شده که یک سرباز بریتانیایی از افغانستان با خود به لندن برده است. صاحب این سگ‌ها به گاردین گفته که لومپی و ایدی حالا هوای لندن را تنفس می‌کنند و زندگی به مراتب راحت‌تر دارند، اما گرسنگی و اضطراب هنوز هم در چشم‌های آنان هویداست. لومپی و ایدی هر دو سگ‌های ولگرد بودند که سرباز بریتانیایی آنها را از انبار کثافات شهر کابل پیدا کرده و با خود به انگلستان برده است. و اما در پاکستان روزنامه The Nation به مسابقه کرکت میان افغانستان و انگلستان در جام جهانی توجه کرده است. عنوان این مقاله است جام جهانی دشوار کرکت برای انگلستان، با یک بازی آسان در برابر افغانستان به پایان رسید. پس از بازی میان افغانستان و انگلستان در سیدنی، هر دو تیم با جام جهانی امسال خداحافظی کردند. The Nation نوشته است هنگامی که انگلیس‌ها قره را بردند، رنگ از رخ بازیکنان افغان پرید، چون چانس پیروزی تیم انگلستان بیشتر شد. افغانستان در این بازی با تفاوت 9 ویکت شکست خورد، اما روزنامه The Nation می نویسد اگر انگلیس ها با تفاوت 10 ویکت پیروز می شدند، از این پیروزی لذت بیشتر می بردند.
تاجران ولایت فرا شکایت دارند که با مشکلات مختلف مواجه هستند. آنها مشکلاتشان را با حکومت در میان گذاشتند. بیشتر در گزارش احمدشاه فطرت بشنوید.
تاجران ولایت فرا با هیئت ویژه‌ای که از سوی رئیس جمهور افغانستان به این ولایت برای بررسی مشکلات آنها آمده بود، مشکلاتشان را شریک نمودند. فساد در گمرک و بندروالی، نبود برق، امنیت و فابریکه‌های تولیدی از مشکلات عمده‌ای بودند که تاجران فرایی با این هیئت شریک ساختند. تاجران فرایی از این هیئت خواست تا مشکلات آنها را با رئیس جمهور کشور نیز شریک نماید.
یاردهات افغانی که زمین محصول می‌گیرید شما، چرا به برابری خزون ما روز معاشر خدا شاهد می‌گیرید از دیخ کوف این اراکین دولتی گرفته می‌شود.
صاحب مرداس دوغان مشکلاتون را روچ دغد شور روانده تا سین اونو که خود ذهنتون اخلاص کی
تا شام تا هشت به شام دوتر اجازه نمیتی که برمه دوباره از ما پیسه میگیرن $5 افغانی که ما بارها مونه کارمند موادین هفته است که برش گفتیم میگه زور ما سرش کار نمیتونه.
در همین حال نجیب الله ادبیار عامل تجارت و صنایع ولایت فرا با تایید این مشکلات می افزاید که نبود برق در ولایت فرا یکی از مشکلات عمده در فرارای تجار و رشد صنعت در این ولایت می باشد. به گفته او تا زمانی که برق به ولایت فرا وارد نگردد رشد تجارت و صنعت در این ولایت ناممکن است.
اگر میگه مشکل برقی که از ایران میآید مشکل ما را حل میکنه، هدف ما تنهایی نیست که خانه ما را تنبیه میکنه و شهر میکنه، هدف ما ایست که او فابریکایی که سرمایه گذاری هایی که در هرات شده خندار شده و مطلق فرایسته اون را تشویق کنه و بیاین اینجا فابریکه خود فعال کنه.
از سوی دیگر غلامی حیا اخلاقی یک تن از اعضای هیئت فرستاده شده از سوی جمهور به فرا وعده نمود که تمام چالش های یادسه را با خود یادداشت کرده است و با رئیس جمهور برای اقدامات بعدی شریک خواهد کرد. او همچنان از تجار فرای خواست که با مشاهده هر نوع مشکل آن را با دفتر ریاست جمهوری شریک نماید.
این موضوعات ما یادداشت گرفتیم، مکمل یادداشت گرفتیم، حتما به اطلاع رئیس جمهور ما میرسد.
این اولین بار است که هیئتی برای شنود مشکلات تجار فرایی از سوی رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی تعیین می‌گردد. تجار فرایی امیدوارند که بررسی این هیئت در بهبود وضعیت تجارت آنها مؤثر باشد.
افغانستان برای اولین بار در جام جهانی، جام جهانی کرکت 2015.
موج متوسط 1296. آزادی رادیو .com و facebook.com/azadi-r.
در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت 2015، وست اندیز امارات متحده عربی را با تفاوت 6 ویکت امروز شکست داد. امارات متحده عربی برای وست اندیز 176 رن هدف تعیین کرد و وست اندیز تنها با از دست دادن 4 بازیکنش توانست به این هدف برسد. همین حالا بازی بین تیم‌های کرکت پاکستان و آیرلند ادامه دارد. آیرلند تا حالا توانسته 216 رن بگیرد و 7 بازیکن خود را از دست داده. دیده شود که آیرلند برای پاکستان چند رن هدف تعیین می‌کند. اسمت سارون همکارم که این بازی را با دقت دنبال کرده همین حالا در استادیوس. آقای سارون سلام، خوش آمدین. از نظر شما چانس پیروزی کدام تیم در بازی امروز بیشتر است؟
سوال خیلی سخت است. هر بازی خصوصا در کرکت نمیشه پیش بینی کرد. آیرلند در ابتدا بازی خوب انجام داد، اما در اواخر بازی که حالا اواخر بازی میتونیم بدانیم بازیش خیلی آهسته شد. این تیم با از دست دادن 5 بازیکن توانسته بود 190 رنز بگیره، ولی بان که 3-2 بازیکن دیگر هم از دست داد و تقریبا 10 اوور هم تیر شد، یا در 10 اوور تنها و تنها 25 رنز به دست آوردن. به نظر می رسد که از طرف بالرای پاکستان تحت فشار شدید قرار داشته باشه.
اگر کوتا دو تیم را با هم مقایسه بکنین، نقاط ضعف و قوت آیرلند و پاکستان دقیقاً در چیست؟
آیرلند مثل پاکستان از جمله تیم‌های درجه اول حساب نمی‌شد، محسوب نمی‌شد، ولی پاکستان از جمله تیم‌های درجه اول محسوب می‌شود. اما در این تورنمنت در این جام آیرلند خیلی خوب درخشیده، بازی‌های خوبی انجام داده. تیم‌هایی که اسوسییتد محسوب می‌شود که افغانستان هم از جمله او تیم هاست، آیرلند هم از اون تیم هاست، اما آیرلند نسبت به افغانستان خیلی خوب بازی کرد و در مقابلش پاکستان نسبت به گذشته بازی خوب انجام نداده. چنانچه این بازی امروز را اگر پاکستان ببازه، پاکستان حذف میشه از ادامه بازی ها، حذف میشه، و اگر آیرلند هم ببازه، آیرلند هم حذف میشه.
بله، تشکر از شما عصمت ساروان، همکارم بود که درباره بازی امروز تیم‌های کرکت پاکستان و آیرلند میگفت. رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از جمشید حبیب زاده بشنوید.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است که قطر، امارات متحده عربی، چین و عربستان سعودی می توانند افغانستان را در پروسه صلح همکاری کنند. رئیس سازمان امنیت جمعی گفته که اگر درگیری در منطقه سرحدی افغانستان و تاجیکستان آغاز شود، نیروهای نظامی این سازمان می توانند ظرف 3 روز در این منطقه حضور یابند. قرارداد حفظ و مراقبت و بهره برداری پروژه خط آهن امروز، خط آهن حیرتان تا مزار شریف امروز میان وزارت فواید عامه و یک کمپانی ازبکستانی امضا شد. وزیر خارجه آمریکا گفته که اگر تهران این را به اثبات رسانده بتواند که برنامه اتمیش فقط برای اهداف صلح‌آمیز است، دستیابی به چارچوب یک توافق سیاسی با این کشور در روزهای آینده ممکن است. و مقامات در منطقه نیمه خود مختار کردستان عراق ادعا کرده اند که شبه نظامیان گروه دولت اسلامی در حمله به نیروهای پیشمرگه از گاز کلورین استفاده کرده اند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. طوری که حبیب زاده هم گفت، مقامات کردی ادعا کردند که جنگجویان داعش از گاز کلورین استفاده کردند. ادعایی که از سوی منابع مستقل تایید نشده. بیشتر در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
مقامات حکومت نیمه خودمختار کردستان عراق ادعا کردند که گروه دولت اسلامی در حمله بر نیروهای پیشمرگه از گاز کلورین استفاده کرده است. آنان گفتند که نمونه‌های خاک و لباس را که نیروهای پیشمرگه بعد از یک حمله انتحاری توسط یک عضو داعش از محل برداشتند، در یک لابراتوار معتبر اتحادیه اروپا تحلیل و تجزیه شده است. اما این ادعا هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده. پیتر سوازاک، سخنگوی سازمان منع سلاح‌های کیمیایی که مقرش در هلند است، گفت که این سازمان هیچ درخواست را از جانب عراق برای بررسی این حادثه دریافت نکرده. او افزوده است که روی همین دلیل نمیتوان این ادعا را تایید کرد. سازمان منع سلاح‌های کیمیایی بر روند بیرون شدن سلاح‌های کیمیایی از سوریه نظارت می‌کرد. شورای امنیت حکومت نیمه خودمختار کردستان دیروز با فرستادن بیانیه به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای پیشمرگه بعد از یک حمله انتحاری توسط یک عضو داعش در شمال عراق، نمونه‌های خاک و لباس را از محل با خود گرفتند. در این بیانیه آمده است که حمله انتحاری در 23 ماه جنوری میان شهر موصل عراق و سرحد سوریه رخ داد. به اساس این بیانیه، نیروهای پیشمرگه بر یک موتر که در حال نزدیک شدن به محل بود راکت پرتاب کردند که به جز از کشته شدن یک فرد بمبگذار تلفات دیگر در پی نداشت. اما در بیانیه آمده است که نزدیک به 12 مبارز کردی در صحنه دچار دلبدی، استفراغ، سرگیچی و یا ضعف شدند.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. به تاریخ اول حمله 1394، منتظر باشید.
بله، در اول حمل سال 1394 شخصیت سال 1393 رادیو آزادی را برایتان معرفی خواهیم کرد. در همینجا رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و صحبت های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم: ابتدا رهبران زن و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
رهبران زن.
سلام و خوش آمدین به برنامه رهبران زن. من مجیب حبیبزاده هستم. مهمان ما در برنامه کنونی خانم ملالای عثمانی است. ملالای عثمانی در ولایت فرات تولد شده است و در آوان دو سالگی با خانواده‌اش عازم بلخ شدند. تعلیمات ابتدایش را در بلخ آغاز کرده و دوران لیسه را در مکتب عایشه افغان شهر مزار شریف به پایان رسانده است. او از پوهنتون مولانای بلخ در رشته حقوق با علوم سیاسی فارغ التحصیل شده است. ملالای اکنون فعال حقوق زنان در بلخ است و رهبری یک نهاد مدافع از حقوق زنان را به دست دارد. خانم عثمانی بر رهبری زنان در جامعه باورمند است و میگوید که برای دفاع و دادخواهی از حقوق زنان بیشتر از 10 سال مبارزه کرده است. اینکه خانم عثمانی بر رهبری زنان در کشور چی عقیده دارد و در این میان خود را چیگونه یک رهبر یافته است، بیشتر در مورد اینجا از خودش میشنویم.
چیزی که من فکر میکنم او را یافتیم، رهبر شدن به مرد و زن ارتباط نداره. آنچه مهم است شیوه و طریقی رهبری است و یکی داشتن استعداد در وجود خود انسان ها. و یک استعداد در زمان در وجود انسان با خودش پیدا میشه. وقتی که در شما تحصیل میکنه یا تجارب حاصل میکنه، با کسب از او امو استعداده که با بدن تولد بایش بوده او را تقویت میده. یعنی این مهم نیست که مرد باشه یا زن، رهبر نظر با امو مفکوره و ایدئولوژی که با خودش به دنیا آمده و میدونه که یک رهبر موفق باشه.
خودتان امی راز چگونه یافتین در خود و از کدام زمان بیطرف؟
اثبات گپی که پیشتر مزه دادم است که در زمان طفولیت من تر یک چیز را احساس میکردم که چرا طفل خرد مثلا در خانه ارزش بیده میت افغانستان، البته این گپا بوده کمتر است از کلانا کردن و بزرگا باید اول گپ بزنن و در وقتی که بزرگا گپ میزنن باید اطفال خاموش باشن، بزرگا اول باید نان بخورن و چیزی که باقی موند برای طفلا بدن، البته زمانی که ما طفل بودیم. و این را فکر میکردم و دیگه فکر ما این بود که در زمان نوجوانی که خانم ها چرا نمیتونن مثلا وقتی که از طرف شوهرهایشان لد و کوب میشن که دو زمان زیادتر از حال بوده اینا دفاعیه داشته باشن، یعنی هم قدرت عزیز من همی فهمیدم مثلا دو وقتی که 11 یا 12 ساله بودم که ساختمان فیزیکی زن ضعیفتر از مرد است که یعنی نمیتونه از خود دفاع بکنه. این دفعه فکرم بود که چرا امطور یک موضوع است. و بعد از اینکه من جوان شدم و در مکتب کنفرانس ها بود، بعضی گپای دیگه بود که مثلا روزای تجلیل از روزای تاریخی بود، این موضوعات هم همراه معلم های خود مطرح میکردم و در خانواده خود مطرح میکردم. و بعد این که ما پایم کشانیده شد به طرف رادیو تلویزیون ملی بلخ، ما خودم برنامه زن و جامعه را زمانی که پیش می بردم فقط بحث ما سر مسائل خانوادگی بود و زیادتر سر طفل و خانما. مثلا ایره آل ما میفهمیم که نهادهای مدنی چی است، چون یک پدیده نواز در افغانستان حقوق زن مطرح میشه و ایگه پا، ولی من در 13 سال پیش برنامه‌ای که آل میبینم خودم مرا خنده میگیره. چیزایی که با پیسه آل مردم میخره و توضیح و تشریح بیت بر ارتباط حقوق زن 13 سال پیش ما در برنامه‌های خود مطرح کردیم که چرا مثلا زنا با زنا خشونت میکنه به عنوان ننو خوشو و عروس و چرا مردا بالای زن خشونت میکنه. یعنی این برنامه را من مستند با خود دارم به این معنا که ما در وجودم همطور یک دادخواهی بوده وقتی که تولد شدیم و آهسته آهسته رشد کرده با مساعد شدن زمینه بر ما. وقتی که ما دفترش ایجاد کردیم، ما تانستم که از یک اتاق بعد از ایجاد اینمی مسئله که شما در سطح زون عالم میبینین و در سطح افغانستان مطرح است توسعه پیدا کرده. دفترم که ما اگر برتون بگم بسیار جالب است، بعد از اینکه ما یک ورکشاپ حقوق بشر گرفتیم، در اون ورکشاپ 12 نفر از مردا و خانمای نخبه را دعوت کرده بودن که در اون جمع تصادفی ما آمدیم و به خاطر که ما فکر نمیکنم که زیاد نخبه باشم. بعد از اون ما تصمیم گرفتم که یک نهاد باید به خاطر دادخواهی مردم، چی حقوق بشر باشه یا مسائل زن و اطفال، این نهاد باید ایجاد بکنیم. این 12 نفر امروزشان گپ زدم، اینا هم نظر دادن، ما بعد از اون باز اقدام کردم.
خب بالاخره چقدر توانستین در راستای محو خشونت علیه زنان، ایده‌ای که از طفولیت میخواستین علیه شما مبارزه بکنین، در راستای مبارزه کردین و تا چه حد موفق بودین به دیدگاه خودتان؟
یعنی به نظر کلگی و خصوصا من خودم، کسی که میگم مرا بده میگه که از خود راضی باشه، ولی ما از فعالیتایی که کردیم راضی بودیم. دادخواهی کردیم در داخل خانواده خود، دادخواهی کردیم. وقتی که ما میخواستیم این دفتر را جور بکنم، این مؤسسه دفاع از حقوق زنانه، با مشکلات زیاد در داخل خانواده با شوهر مواجه شدم، با برادر مواجه شدم که چیز رد داری که مثلا این دفتر را جور بکنی. مبارزه کردم در بیرون. وقتی که 13 سال پیش من یک جوان بودم، در شما وقتی که قدم گذاشتم و خواستم فعالیت بکنم، با خشونت‌های روانی بیش از حد و حصر مردم مواجه شدم، ولی مبارزه کردم. هیچ وقت شکست قبول نکردم و امکانات بسیار کم داشتیم. خود ما از داخل خانه، ما با مشکل بسیار زیاد که شما میفهمین که در داخل خانه می رابطه های خشوع و عروس و ننو چقدر باریک و چقدر چیز است، اساس است نه در افغانستان. میگفتن چرا تو خرج خانه رو باید ببری در دفتر خرج کنی، ولی می مشکلات ما قبول میکردم. گپ به اصطلاح خشوع ننو یا از مادر یا از هر کسی که بود اینو میگرفتم، ولی میرفتم در دفتر کار میکردم. و این می خودش یک خاص بود، یک علاقه بود. و بعد از اینکه ما میگن چطور راضی هستی، به این خاطر که 6000 دختر و بچه را ما ترنینگ دادیم به خاطر تشکیل خانواده. و بعد از این طرف ترنینگ دادن مهم نیست، تنها ورکشاپ گرفتن یا مجالس مهم نیست، یکی چی به دست با میای او مهم است که ما از این ترنینگ های خود چندین قصه های موفق داریم که با گرفتن این ترنینگ خودشان، وقتی که ما گفتیم براتون که اسلام اجازه داده که شما خودتان انتخاب بکنین همسرتان چی بچه چی دختره، شما اجازه دارین که برین در یک اتاق با موجودیت محرمتان یکی دیگه تان ببینین، اگر قبول کردین خوب، اگر نکردین. اینی گپور که وقتی کنا فهمیدن دو سه دختر بر ما، بعد از اینکه ما ترنینگ در سال 2005 بود یا 2006 گرفتیم، بر ما راپور دادن که ما با گرفتن این ترنینگ زندگی ما در حال سقوط بود، ما نجات دادیم. در پلی ازی بسیار ما مثالای بسیار زیاد داریم که از اصلی برنامه شما شاید خارج باشه.
اگر بگوین که اونایی که همچون مفکوره در سر می پرورانند اما مشکلات متعدد اجتماعی و خانوادگی در مقابل با اونا استاده هست و یا مانی از اونا میشه، چی گفتنی یه دارن و چی میتونه سبب پیشرفت و رسیدن به هدف از اونا شده؟
هر کار رکادم اقدام میکنه، خواه خواه اول باید امو مشکلات را که در پیش روی آدم و کارش میاره او را در نظر میگیره. یعنی یک خانمه که زمانی که یک استعداد بسیار خوب داره، وقتی میخواهی که اونمو استعداد خوب خود در اجتماع تبارز بده، و هم قسمی که ما پیش چند وقت پیش یک هفته پیش ما یک ترنینگ داشتیم که حضور زنان در اجتماع امرای 60 نفر روحانیون ولایت بلخ، ما از اونا نظر خواستیم شما تبلیغ بکنین، بگوین بر مردم که حضور زنان در اجتماع هایپ نیست، از نگاه اسلام این کدام ممانعت وجود نداره، با شرایط اسلامی میتونن اونا کار بکنن. این در نظر گرفته اما خواسته که در دلشان است او را باید برآورده بسازن به هر شکل ممکن. یعنی نه که دفعتاً در داخل خانواده خود مبارزه خراب بکنن که یعنی ما حق داریم، ما زن هستیم، ما باید بریم بیرون کار بکنیم، ما میخواییم. نه، خانه بسازه. اگر دختر است، برادر، پدر، هر کسی که از داخل خانوادهش، اگر حتی در خانواده ما شما میبینیم که شوهر خواهر صلاحیت داره، ماما، کاکا، کلگی از اینا را قناعت بده. یعنی یک شویر پیش بگیره که امو کسایی که برش ممانعت میکنه به خاطر انجام اینمی فعالیت که خواستش است، اونا را قانع بسازه. و اگر زن است، شوهر خود قانع بسازه که ما باید کار خوب وقتی که دارو میخوایم بکنم چرا ممانعت میکنی. و این امو که ایره به موفقیت میرسانه که او خواست دل خود به شکل خوب برآورده بسازه، اولش مبارزه است، دومش تعهد است که با خود داشته باشه، باورمندی است که با خود باید داشته باشه. کسی که باورمند بود که من اینمی کارو میتونم، او میتونه، در غیر از این که باز مشکلات زیادتر فکر بکنه و او باز نمیتونه کار خوب
بود. باورمندی تان یا دیدتان در مورد بر رهبریت زنان در جامعه در آینده چی است؟
قسمی مشاهده میکنم که از مدت این 10-12 سال که نمی زمینم مساعد شد، یعنی 40-50 سال قبل که فکر کنیم، رهبری زنان به مراتب بالاتر از آله بوده، خوب بوده. ولی آله که ما میبینیم محدودیت ها زیادتر شده. علت از ایرام کلگی میفهمه که چی است. اون تیگالت بوده که زنها بسیار حالت خوب داشتن، میتونست کار بکنه، تحصیل کنن و امسالوم. و بعد از این که در اینی طالب آمد و زینت های مختلف خلق شد با ریاست های جمهوری مختلف، با مفکور های مختلف تند روانه و یا ای که بسیار دموکراتیک مفکورایی که بسیار زنن بود که یک دم دخترها را به 300 لیلام کردن و اینی کفا، یک سلسله مشکلات بسیار زیاد را آورد افغانستان و مفکوره ها را مختل ساخت و دوباره حالی که ما میبینیم حالت عادی را دارد 100% میگیره. تا 60% از حالت فیلی زنار در سطح رهبری در بیرون مراضی هستم و نظر به فعالیت های خودشان، نظر به دادخواهی خودشان ارتباط دارن و آیندهشان اگر به می شکل آل فعالیت میکنن، به می شکل آل دادخواهی میکنن، ادامه پیدا بکنن و در پولوی زیان پذیری را هم اضافه بکنن، بسیار خوب خواهد بود.
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
کانال ما خودم یک جلال رو صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. در این هفته در باره مجله فولکلور معلومات را پیشکش می کنیم که مجله فولکلور در افغانستان از چه زمانی به نشرات آغاز نموده است و محتوای آن چیست و اکنون این مجله به چه نام یاد می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، مجله فولکلور یکی از مجلات وزین در افغانستان است که سابقه نسبتاً دیرینه ای دارد. این مجله قسمی که از نام آن پیداست، مسائل عنعنوی و فرهنگی را در بر گرفته و مطالب فولکلور را به زبانهای ملی و خارجی به نشر می رساند. گفته می شود مجله فولکلور تا سالهای نشراتیش به نامهای مختلف یاد شده تا این دم که به مجله فرهنگ مسمی گردیده است. تفاوت‌های زمانی در آن پدید آمده، ولی محتوای آن همگونی خود را از دست نداده است. مجله فولکلور با طرح و دیزاین عالی دو ماه در میان به چاپ می رسید که متاسفانه مدتی می شود چاپ و نشر این مجله به تعویق افتاده است. در آغاز دوست محمد قابلبایی، مدیر مسئول این مجله، در مورد تاریخچه مختصر مجله فولکلور و اینکه چرا اکنون این مجله به باد فراموشی سپرده شده است می گوید.
قدامت تاریخی ازی از شروع کار ازی به صورت پراگنده در مطبوعات مسائل فولکلوریک در جریده ها و یا مجلات نشر می شده، مثلا در سراج الاخبار و بعد از او در امان افغان و بعد از او در روزنامه انیس، ثروت، مثلا در اتفاق افغان، اتحاد جبل سراج، در اینا به شکل پراگنده مزامین چاپ میشد. و هم تو روزنامه یا مجله نبوده که مثلا ویژه می خود مسائل فولکلوری بوده باشه. تا ای که در سال 1348 یا 42 مجله به نام لمر ایجاد شد در خود چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ، مختص به باستاب مسائل فولکلوری بود، چون مجله در محتوای خود از هر زبان یک مضمون داشت. مثلا بازم شخصی که برد مسلکی را پیش می برد باید از اون زبان می بود گماشته می شد. بعدش وقتی که حکومت ظاهرشاه سقوط کرد و جمهوری داوود خان پایگذاری شد، در وزارت اطلاعات فرهنگ مجله ایجاد شد در سال 1352 زیر نام فولکلور که اولین شماریش آقای حبیب‌الله رفیع به چاپ رسانید. و تا زمان می روند ادامه داشت که حکومت استاد ربانی پایگذاری شد و تا سال 1390 آخر 92 این فعالیت داشت و بالاخره به همی فیصله اصلاحات اداری این از بین رفت. ما که از خود رئیس به اصلاحات اداری پرسان کردم، اونا گفتن که خود وزارت لطف فرهنگ و ریاست فرهنگ مردم دو نشریه داره، در یک ریاست دو نشریه نمی گنجد، باید یکیش از بین بره. چون ما دو نشریه داشتیم، یکیش خورشید که مطالب سمینارها را بازتاب میداد و یکم این کاملا فولکلور است که هیچ مسائل ادبی نیست.
مجله فولکلور که ارگان نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است، با گفته یکی از مسئولین سابقه دار این مجله، اولین شماره آن در زمان جمهوریت محمد داوود از طبع برآمد و خیلی مورد پسند مردم قرار گرفت. حتی قبل از توضیح این مجله، نقل و شیرنی هم بخش گردید تا عنعنه فولکلوری را عملا در مجله هم مراعات نموده باشند. آقای حبیب الله رفی، نویسنده افغان که از مسئولین مجله فولکلور در افغانستان بوده، در مورد این مجله چنین معلومات می‌دهد.
تصادفاً اولین روز جمهوریت بود که مجله ما چاپ شده بود و ما از مطبعه کشیدم و به نظر ما که اولین نشریه جمهوری بود که برآمد و یک سلسله ملاحظات از طرف ریاست مطابع که مدیریت مسئول داشت، دنیا ملاحظات داشت که در اینجا درباره شاه چیزایی هست که قابل باید نشر نمیشد. باز ما رفتم پیش رئیس مطبع مرحوم قنداری، برش گفتم که حال شاهی نیست و حال جمهوریت است و بازو هم همون مدیر مسئول گفت که حال شما نمیتونین که چی کنین سانسور کنین به خاطر از اینکه او رژیم حال نیست. از امون خاطر بود که اولین نشریه بود که چاپ شد و برآمد و در این نشریه ما پروگرام و پلانی که برش داشتیم این طور بود که راجع به فولکلور تحقیقات هم چاپ میکردیم، بعد از او تقسیم کرده بودیم مجله را به شکل منظم در هر ساحه مضامین می گرفتیم و چاپ میکردیم. و جالبش ایست که اولین شماره ای که ما چاپ کردیم چون مجله فولکلور بود، کارگرای مطبعه گفت که ما شیرینی میخواهیم. تقریبا در حدود چند سیر نقل و شیرینی گرفتم و امور بردم در مطبعه. چند نفر او را در قدیفه انداخته بود و گرفته بود، یک یک پیاله سری همه کارگرها تقسیم کردیم. دیگه او مجله در حمل و ثور 1352 برآمد و تا به اخیر حکومت شهید محمد داوود خان و مجله دوام کرد و امورایی که برش انتخاب کرده بودیم او را پیمود و راجع به فولکلور مناطق مختلف و زبانهای مختلف افغانستان مواد بسیار زیاد نشر کرد. کلکسیونهای شال مرجع محققین و کسایی است که سر فولکلور تحقیق میکنند.
در مجله فولکلور همیشه مطالب فرهنگی به چاپ و نشر می رسید و تا زمانی که نام این مجله به فرهنگ خلق مبدل شد همین روال را داشت. و اینکه بعد از آن چی تغییرات در مجله فولکلور آمد، آقای رفی می گوید.
بعد از او که کودتای ثور 1357 شد، بعد از او نام مجله را به نام فرهنگ خلق گذاشتند. تو یک سلسله مسائل سیاسی را در او دخیل ساخت و نمو طبق پروگرامشان رنگ سرخ داد و به هر صورت باز هم تا حدی در او مقالات فولکلوری و مسائل فولکلوری نشر می شد. در دوره پرچمی ها که روسا آمد، مجله به نام فرهنگ مردم شد و دوباره امورایی را که در پیش داشت و نموراها در پیش گرفت. بعد از او نام از او فرهنگ شد و به نام فرهنگ نشرات می کرد و بالاخره در این حکومت موجوده که 15 سال می شه، در این حکومت او مجله دوباره به نام فرهنگ نشرات خود آغاز کرد.
مجله فولکلور همواره با مقالات زیبایی که از رسم و رواج‌های مردم سرچشمه می‌گرفت، تزئین یافته و با دو بیتی و یا چهار بیتی‌های عامیانه که دلها را به شور و شعف می‌آورد، صفحات آن را رنگینی بیشتر می‌بخشید. مطالعه این مطالب همواره خواننده را به تجسس وامی داشت تا از طبیعت و مردم الهام گرفته این فرهنگ را برای نسل‌های واپسین در دل خود نگه دارد. محمد اسلم افضلی، نویسنده افغان، در مورد نشر و پخش مجله فولکلور می‌گوید.
مجله فولکلور در بخش حفظ و نگهداشت و ادامه فرهنگ دیرینه وطن ما، فرهنگ پارینه وطن ما نقش بسیار کلیدی داره. آنچه که فعلا هم برای کشور ما بسیار مهم است، همانا انکشاف فرهنگ ملی کشور ماست که مجله فولکلور در راستای انکشاف فرهنگ ملی کارهای بسیار شایسته ری انجام داده که کارشان قابل قدر است. ما در کشور خود آنچه که سرش خیلی حساب میکنیم، همانا داشته های فرهنگی گذشته ما در بخش عنعنات و رسوم و فولکلور ماست که این مجله وزین یار همیشه نمایش میده و تمثیل میگذاره و در این راستا خدمات بسیار شایسته را انجام میده. از مجله فولکلور همیشه باید وطندارای ما قدر کنن. آنچه را که ما در تاریخ و خیلی برش افتخار میکنیم، اما فولکلور و فرهنگ ماست و این مجله در این راستا جایگاه خاص داره.
فولکلور بزرگترین شاخه یک ملت را تشکیل می دهد که به آن هویت یک کشور برملا می گردد. بنابراین فولکلور در سرتاسر جهان ارزش زیاد معنوی دارد. مجله فولکلور شامل بخش های متفاوت مردمی بوده که از جمله می توان بخش های چون تداوی های عامیانه مردم، اصطلاحات عامیانه زبان دری، باورهای عامیانه، قصه های فولکلوری مردم و بازی های عنعنوی مناطق مختلف و ده ها عنعنه دیگر صفحات این مجله را رنگین نموده و انسان را به سوی خود می کشاند. باز هم آقای قابلبایی در مورد برخی تفاوت‌های جزئی که امروز در مجله فولکلور از نگاه شکل و محتوا وارد شده است می گوید.
در گذشته ها خود چون امکانات که نبود، ما مقالات در مجله فولکلور از اکادمی علوم یا از پانتون کابل و از دیگر استادان می گرفتیم، مقالاتشان را چاپ می کردیم و بعد تقریبا یک پنج سال پیش ما دیگه تدابیر نو اتخاذ کردیم. مثلا زمانی که بر مجله فولکلور بر ما کامپیوتر یا کامره و یا کامری فیلم برداری دادن، ما در ولایت ها سفر داشتیم، مثلا اهمی مسائل فولکلور به گونه زنده مثلا مصاحبه گرفتیم، فیلم برداری کردیم، تصاویرشان گرفتیم. ما در محل کار کسبکارا رفتیم و اونا را تاریخچه‌ش مثلا به شکل زنده. فرق بین مجله فولکلور امروزی در همی است، امیر به گونه زنده ساختیم. دیگه تا بال اونم راکت است و کار نمیشدش، به نشر نمیرسه و اینا. دیگه ما تو وظیفه رسمی نداریم که را چاپ کنیم، مگر و ما بسیار علاقمند هستیم که دوباره احیا شوه، چرا این یک نماد از خود وزارت اطلاعات فرهنگ ماست. این طور کشور در کره زمین وجود نداره که مجله یا نشری از مردم خود نداشته باشه.
باید گفت هر نشریه خصوصیت های خود را دارد که مجله فرهنگ نیز روی هم رفته با کار گروپی راه خود را پیموده و در انتها عده‌ای از کارمندان مجله که اکنون با سکتگی و توقف کارهای مجله روبرویند و به اصطلاح بی مضمون ماندند خواهان کارند. زلمه پوپل مهتمم مجله فولکلور در مورد بخش کاری خود در مجله را توضیح می دهد.
ما فعلا منتظر با معاش هستیم، هیچ کار فرهنگی نداریم. از مسئولین می تقاضا را داریم که مجله فرهنگ مردم است، این باید حتما به چاپ برسه، به خاطری که فرهنگ مردم انعکاس میده، به حد اندازه رقمال داره. حتی ما در خارج روان میکنیم، در سفارتان روان میکنیم، به تعداد 500 شماره چاپ میشه، فقط یک با کلکسیون میمونه، دیگه کلش توزیع میکنیم. فقط تا آخر 92 نشریه داشتیم، بعد از سال 92 توقف شد.
سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو انستیتیوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان در مورد نشر مجدد مجله فرهنگ سخنان دارد که با هم میشنویم.
مجله فرهنگ البته بزرگترین خدمتی را در سطح دانش و فرهنگ کشور انجام داده. تا جایی که من خبر دارم متاسفانه در این اواخر همین مجله هم با سکوت و رکود مواجه شده. امیدوار هستم که وزارت محترم اطلاعات فرهنگ به این موضوع توجه کنه و مجله که خواسته و نیازهای مردم برآورده می سازه بار دیگر در احیایش کمر همت بسته کنه.
اکنون هم چند دو بیتی را که از اولین شماره های صفحات مجله فولکلور برگزیده ایم تقدیم شما عزیزان می نماییم.
عجب تیغیست ابرویت نگارا، دلم دیوانه رویت نگارا، خجل باشه همیشه اختر صاب و پیش چشم جادویت نگارا.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید با ما تماس حاصل نمایید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با شما وداع می گوییم، با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
کرده که خمار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم. بده بده که خمار هستم، بیمون بده که خمار هستم. چشمت که با او خودم میماند، رویات با